بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 31، سطر 16. لکن قولنا ذاتی و این کان به حسب قانون لغیت الله لحاظ المعنى نسفی فانه به حسب اصطلاح و غعب بین المنطقیین یدل على معنى آخر. این سوال رو مطرح کردیم که آیا به لفظی که دلالت بر ماهیت می کند می توانیم ذاتی بگوییم؟ لفظی که دلالت بر جزء ماهیت می کند ذاتی نامیده می شود، اما لفظی که دلالت بر خود ماهیت می کند آیا می توانیم به ذاتی بگیم یا نه؟ سلام علیکم. یعنی به جنس ذاتی میگیم، به فصل ذاتی میگیم، به نوع هم میتونیم ذاتی بگیم یا نه؟ این بحث ما بود. ابتدا گفتیم نمیتونیم بگیم، چون ذاتی یعنی منصوب الذات و نوع ذاتی منصوب الذات نیست. شیء رو نمیشه به خودش نسبت داد، ذات رو به خودش نسبت بدیم، بگیم این ذات به خودش نسبت داره پس برای خودش ذاتیه. اینو بیان کردیم تموم شد. به لحاظ معنای لغوی ذاتی یعنی منصوب الذات و خود ذات به خودش منصوب نیست پس خود ذات ذاتی نیست. این به لحاظ لغت. اما به لحاظ اصطلاح منطقیین ما میتونیم به نوع هم ذاتی بگیم. الان میخوام وارد این بحث بشیم که ما همونطور که به جنس و فصل ذاتی میگوییم به نوع هم میتونیم ذاتی بگیم، یعنی همونطور که به مقوم ذات ذاتی میگیم به خود ذات هم میتونیم ذاتی بگیم. اینو میخوام الان بیان کنم. یعنی از لغت میان بیرون وارد اصطلاح میشیم. تو اصطلاح گفتن ذاتی به نوع اشکالی نداره. مطلبی که ابن سینا در اینجا بیان میکنه این است. اصطلاح اینو میگه، هر کلی، به جمله دقت کنید، هر کلی که با رفعش جزئیاتش رفع شوند ذاتی است، و هر کلی که با رفعش لازم نیست ذاتیات رفع شوند، بلکه گاهی رفع میشه گاهی رفع نمیشه. گاهی کلی رو رفع میکنیم، ذاتیات گفتم یا جزئیات گفته، حالا دوباره تکرار میکنم، هر کلی که با رفعش جزئیاتش رفع شوند ذاتی است، و هر کلی که با رفعش جزئیاتش لازم نیست رفع شوند، میتونن در بعضی جاها رفع بشن در بعضی جاها رفع نشن. این عرضی است. دقت کنید معیار چی شد. معیار این شد که کلی رو رفع میکنیم اگر واجب است که جزئیش هم رفع بشه، معلوم میشه این کلی ذاتیه. اما اگه واجب نیست جزئی رفع بشه، در بعضی جاها رفع میشه در بعضی جاها رفع نمیشه. اون جاها هم که رفع میشه و رفع نمیشه توضیح میدیم این همه رو. اون میشه این چنین کلی میشه عرضی. خب حالا بیام حساب کنیم ناطق رو. ناطق با رفعش جزئیاتش رفع میشه، جزئیاتش افراد ناطقه. اگر جایی ناطق نبود زیدم دیگه نیست، یه حیوان دیگه است. اگر ناطق رو شما برداشتید از این زید، دیگه زید یه حیوان دیگه میشه، این زید نیست، یه شخص دیگه است، یه جزئی دیگه است. جزئی برای ناطق یا انسان نیست. انسان هم همینطوره. اگر انسان رو از رو زید برداشتید، زید دیگه رفت میشه. یعنی زید به ما این که شخصی از انسان دیگه مدوم میشه، یه شخصی دیگری میشه. پس هم رفع ناطق مستلزم رفع زیده، هم رفع انسان. و قرار شد که هرچی هر کلی که رفعش مستلزم رفع جزئیات هست بشود ذاتی. پس هم ناطق ذاتی است هم انسان. ناطق که فصل ذاتیه، انسان هم که نوع ذاتیه. ثابت شد که نوع ذاتیه. چرا؟ چون ذاتی رو منسوب الازاد معنا نکردیم، ذاتی رو این تو معنا کردیم. ما رفع اوهو مستلزمون لرفع جزئیاته، این تو شد دیگه. ما ذاتی رو این تو رو معنا کردیم، ما رفع اوهو یعنی کلیون که رفع اوهو مستلزمون لرفع جزئیاته. دیدیم این تفسیر هم بر انسان صادقه که ذاته، هم بر ناطق صادقه که ذاتیه. هر دو رو گفتیم ذاتی، چون تفسیر ذاتی بر هر دو صادقه. این خلاصه یه صفحه است که من توضیح
دادم.
بله.
اونجایی که رفتش ضرورت هم باید رفت نیست،
اون عرضی رو، عرضی توضیح زیاده، بعدن عرض میکنه. چرا؟ 6-7 مثال داریم، همه مثال رو میاریم انشاءالله. در مورد عرضی مثال زیاد داریم، اختلافش تو مثال من بیان میکنم. عرضی رو الان هنوز مطرح نکردم چون توضیح زیاده. ذاتی رو الان گفتم، ذاتی خیلی راحت بود، تموم شد. پس اون کلی که رفعش مستلزم رفع جزئیات است به ضرورت ولحت، هیچ مورد استثنا نداره، اون کلی میشه ذاتی. ما نگاه میکنیم ناطق هم این تفسیر در موردش صادقه، اون انسان هم این تفسیر در موردش صادقه. کشف میکنیم که هم انسان ذاتی است، هم ناطق ذاتی است. پس هم فصل ذاتی شد، هم نوع ذاتی شد. جنس رو مطرح نمیکنیم چون جنس فصلش روشن، اون ذاتی هست. جنس هم همینطوره. جنس هم شما اگه رفع کنید جزئیش رفع میشه. حیوان رو بردارید حتما یه شجر میشه، حجر میشه، یه چیز دیگه میشه دیگه. این جزئیات دیگه حیوان نیستن. در حیوان، در ناطق، در انسان، در هر سه اگر رفعش کنید جزئیات هم به ضرورت ولحتم رفع میشه. توضیح داده میشه. شما بذارید عرضی ها رو من بیان کنم، عرضی ها روشن میکنه. هنوز من عرضی رو وارد نشدم. در مورد عرضی خیلی حرف داریم. عرض لازم داریم، عرض مفارق داریم، عرضی که مفارقتش سریعه، عرضی که مفارقتش بطیعه، عرضی که در خارج میتونه زائل بشه، عرضی که در خارج نمیتونه زائل بشه، در توهم زائل میشه، عرضی که اصلا نمیتونید زائلش کنید. این همه میاد، همه بحثش میاد. اقسام همه میگیم. ابن سینا اتفاقا از جاییست که برای همش مثال زده، برای تک تکش مثال زده. ایشون مثال غالبا نمیزنه، ولی اینجا برای تک تک عوارض مثال زده. تا اینجا مطلب روشن شد. الان من بحث عرضی رو مطرح نمی کنم، فقط بحث در ذاتی دارم. اصلا بحث اصلی ما هم در ذاتی بود دیگه، که آیا ذات رو میتوان ذاتی گفت یا نه. این بحث ما بود، ذات رو میتوان ذاتی گفت یا نه. به عرض کاری نداشتیم. پس الان اون چی که مورد بحث ما بود من توضیح دادم. حالا این عبارت رو من عوض میکنم، مطلب توضیح داده شده، میخوام عبارت عوض کنم. کلی به جزئیاتش نسبت دارد، کلی به جزئیات نسبت دارد. نسبتش چیه؟ صادقه بر جزئیات، صادقه بر جزئیات. وقتی شما کلی رو رفع میکنی این نسبت هم رفع میشه، نسبت هم رفع میشه. با رفع این نسبت جزئی هم رفع میشه. در توضیح اولی که عرض کردم مستقیم با رفع کلی جزئی رو رفع کردیم، در این توضیح دوم کلی رو رفع کردیم. نسبتی که کلی به جزئی داشت رفع شد، بعد از رفع نسبت جزئی هم رفع شد. اینجا مطلب روشن. عکسش کنیم، جزئی رو رفع کنیم، نسبت اون کلی به این جزئی رفع میشه، ولی خود کلی رفع نمیشه. جزئی رو رفعش کنیم، نسبتی که کلی به این جزئی داره رفع میشه، ولی خود کلی هست. مثلا فرض کنیم بگیم زید معدوم شد، نسبت انسان به زید معدوم میشه، ولی خود انسان معدوم نمیشه، انسان تو ضمن افراد دیگه‌اش موجوده. پس رفع کلی مستلزم رفع جزئی شد، یا به تعبیر دقیق‌تر رفع کلی مستلزم رفع اون نسبت شد، رفع نسبت مستلزم رفع جزئی شد. ولی از طرف جزئی، رفع جزئی مستلزم رفع نسبت خاص میشود، مستلزم رفع کلی نمیشود. این مطلب دیگه هم که روشن شد. حالا عبارت همش رو اصطلاح دومه. اصطلاح اول که اصطلاح لغوی بود، در لغوی که جلسات گذشته بحث میکردیم، ذاتی به معنی لغوی شامل ذات نبود، اما در این معنی اصطلاحی ذاتی رو میشه. معنی اصطلاحی ذاتی طوریست که شامل ذات هم میشه. معنی دوم برای اصطلاح نگفتم، عبارت دوم بود، بیان دوم بود، یعنی همون عبارتی که از اول شروع کردم معنای ذاتی بود طبق اصطلاح منطقی. بعد این عبارت رو عوض کردم، عبارت رو عوض کردم، کلمه نسبت هم آوردم. قبلا گفتم با رفع کلی جزئی رفع می شود، همین رو گفتم. بعد اضافه کردم، گفتم با رفع کلی نسبت رفع می شود و بعد از رفع نسبت جزئی رفع می شود، که نسبت هم وسط گذاشتمش. بعد از اون طرف حساب کردم که جزئی رو رفع کنیم، گفتم جزئی رو رفع کنید نسبت رفع میشه ولی کلی رفع نمیشه. خب این مطالبی که الان گفته شد توجه کردید. خلاصه مطلب این شد که اگر کلی داشتیم که با رفعش جزئی رفع شد، یا بگید با رفعش نسبت رفع شد، با رفع نسبت جزئی رفع شد، این چنین کلی ذاتی است که، این چه رو توجه کنید، چه این کلی مقوم باشد، چه این کلی تمام ذات باشد، چه ناطق باشد که مقوم انسانیته، یا انسان باشد که تمام ذاته، ورش داری جزئی برداشته میشه. چون جزئی برداشته میشود پس این کلی میشود ذاتی، چه ناطق باشد و چه انسان باشد، در هر دو صورت ذاتی است. پس ثابت شد که ذات را هم طبق این اصطلاح میتونیم ذاتی بگیم. این حرف علمی سیما است. حالا عبارت توجه کنیم، عبارت بسیار سنگینه، ولی مطلبش همین بود که عرض کردم. و جز عجایبه که چه هنری ابن سینا داره که مطلب به این آسونی رو اینجور سنگینش کنه. اینو من بارها عرض کردم، صفحه 31 سطر 16. لکن استدراک از حرفای قبله. در حرفای قبل گفتیم طبق لغت ذاتی بر ذات اطلاق نمی‌شود. طبق لغت حالا میگیم لکن قولنا ذاتی، این که ما میگوییم ذاتی، این ذاتی طبق لغت شامل ذات نمی‌شود. طبق اصطلاح منطقی این میتواند شامل ذات شود، به بیانی که توضیح داده شد. لکن قول نازاتی ولو به حسب قانون لغت دلالت میکند بر این معنای نسبی و به خاطر دلالتش بر معنای نسبی شامل ذات نمیشود. فانه یعنی لکن، بعد از این وصلی فا به معنی لکن بارو عرض کردن، لکن شنین است به حسب اصطلاحی که واقع شده بین منطقیین، یدل این ذاتی بر معنای دیگری غیر از معنای نسبی. ذاتی دلالت میکند بر معنای دیگر غیر معنای نسبی تو اصطلاح. وقت توی اصطلاح میتونیم ذاتی رو بر ذات هم اطلاق کنیم، اگرچه در لغت نتونستیم. و ذالک لان اللفظ الکلی، ذالک یعنی این که در اصطلاح منطقیین لفظ، در اصطلاح منطقیین ذاتی معنای دیگر دارد. به این جهت است که لفظ کلی، لفظ کلی مثلا مثل انسان یا مثل ناطق، مثال حتما تو ذهن داشته باشید که عبارت روشن بشه. لفظ کلی اذا دل علی معنا، جواب اذا پنج خط بعد میاد، پنج خط بعد. ببینید مصحح خطی تیره بعد از کلمه معنا گذاشته، بعد این خط تیره رو بعد از پنج خط بسته. بعد از خط تیره که بسته شده، یعنی صفحه 32 صفحه سوم داره فإنه یقال له ذاتی، فإنه یقال له ذاتی، این میشه جواب ایزان. پس اینطور شد لفظ کلی اذا دل علی معنا با این شرایطی که تو خط تیره میگیم، فإنه یقال له ذاتی، به این کلی ذاتی میشه. کلی که دلالت بر معنای کذایی میکند، کذایی رو تو بین خط تیره توضیح میدیم، کلی که دلالت بر معنای کذایی میکند، فإنه یقال له ذاتی، به ذاتی گفته میشه. پس ذاتی رو میخواد توضیح بده طبق اصطلاح منطق. اون مصحح هم که دو تا خط تیره گذاشته، ظاهرا میخواسته بیان کنه که این فإنه یقال له ذاتی جواب احساست. من اول خط تیره رو خط زدم، بعد متوجه شدم که ایشون میخواست بیان کنه که فإنه یقال له ذاتی جواب احساست، بعد خط زده خودم پاک کردم، گفتم خط تیره خوب. اذا دل علی معنا که نسبته الى الجزئیات التي تعرض لمعناه یا تفرض لمعناه، هر دو نسخه رو داریم، نسخه تفرض رو اینجا داریم که به نظر من تفرض رو بهتره، تعرض هم درسته، حالا هر کی به سلیقه خودش، سلیقه من اینه که تفرض رو بهتر از تعرض است، ولی تعرض هم درسته. نسبت او صفت است برای معنا و ضمیرش هم به معنا برمیگرده. ضمیر تفرزو به نسبت راجعه، ضمیر لمعناهو به لفظ کلی راجعه. این ضمیرها رو توجه کنید، نسبت او مبتداست، نسبتون یجب خبرشه، بعد یجب فاعلش بعد از ظرف اذا تو مهمت غیر موجوده آمده، یعنی فاعلش ان لا یکونه ذات و ذالک شی من الجزئیات موجودنه، فاعل یجب اینه. اون اذا تو مهمت غیر موجوده جمله ظرفیه است، حالا بگید از نظر معنا معترض است، حالا عبارت معنا میکنه، معنایی که نسبت این معنا، ببینید معنا همون معنای انسانیته، لفظ انسان بود یا ناطق بود، معنا همون انسانیت و ناطقیته. اذا دل این لفظ کلی مثلا انسان، من دیگه به ناطق مثال نمیزنم، به خود انسان مثال میزنم، حالا شما ناطق هم قیاس کنید. لفظ کلی مثل انسان، اذا دل بر معنایی مثل انسانیت که نسبت این معنا به جزئیات، یعنی زید و عمر، کدوم جزئیات؟ التی تفرض لمعناه، جزئیاتی که فرض می شود برای معنای اون لفظ، یعنی لازم نیست جزئیات وجود داشته باشه، لازم نیست جزئیات وجود داشته باشه، همین اندازه که جزئیات رو فرض کنید برای اون کلی، مثلا لفظ شمس باشه یه دونه جزئی بیشتر نداره، یا شریک الباری باشه اصلا جزئی نداره، ولی میشه برش جزئی فرض کرد. پس تفرزو بهتر از تعرضو، تعرضو هم ببین نداره، ولی یه خورده دقیق نیست. نسخه تفرزو که داریم دیگه، من خودم نسخه نگاه کردم. نسبت او، یعنی نسبت این معنا به جزئیاتی که فرض میشود برای معنای اون لفظ، ابن سینا میتونست بگه تفرز لهو، که ضمیر مستقیم برگرده به همین معنایی که تو عبارت آورد. چرا ضمیر رو برگردون به لفظ کلی بعد کلمه معنا رو تکرار کرد؟ نگفت التی تفرز لهو، گفت التی تفرز لمعناه، که ما ناچار بشیم ضمیر معنا رو به لفظ برگردونیم. از اول میگفت لهو، ضمیر لهو رو برمیگردونیم به معنا. چرا این کاری کرد؟ چون لفظ رو داریم در همه جا، معنا رو ممکن نداشته باشیم. مثلا در شریک الباری معنا نداریم، لفظ رو داریم. معنا هم البته ساختگیه ولی لفظ هست. خاص مطلب رو نسبت بده به لفظ. البته شاید هم جهت این نباشه، اصل بحثیشون در لفظه. میخواد بگه کدوم لفظ رو ما کلی مینامیم، نه اشتباه گفتم، کدوم لفظ رو ما ذاتی مینامیم، کدوم لفظ رو عرضی مینامیم. اصلا اساس بحثش رو لفظه. بعد معنا هم به تبع لفظ کلی ذاتی یا عرضی نامیده میشه. به همین جهت ضمیر رو طوری آورد که به لفظ برگردیم. حالا به هر جهت عبارت اینه، حالا به هر جهت ضمیر رو آورده به اون جهت اول یا به جهت دوم یا به یه جهتی که به ذهن من نرسیده. نسبت این معنا به جزئیاتی که فرض می شوند نسبتی باشد که اگر این نسبت توهم شود غیر موجوده. زمین توهمه هم برمی گرده به نسبت. اگر این نسبت رو فرض کنیم که موجود نیست، واجب شود، لازم شود که اون جزئی موجود نباشد. ببینید چی میگه؟ کل معنایی که کلی که اگر رفعش کردیم نسبت رفع می شود و با رفع نسبت جزئی رفع می شود. اینو داره میگه، همون عبارت دومی که من آوردم. اول گفتم کلی رو رفع کنید جزئی رفع میشه، بعد عبارت رو عوض کردم، گفتم کلی رو رفع کنید نسبت رفع میشه، با رفع نسبت جزئی رفع میشه. حالا این عبارت دوم ببینید اینو گفته. عبارت اول واضح تر بود که من اول گفتمش، عبارت دوم رو گفتم تا حرف ابن سینا روشن بشه. میگه که لفظ دلالت میکند بر معنایی که اون معنا نسبت دارد به جزئیات، ولی نسبتش به نحویست، چون هر کلی به جزئیات نسبت داره. تو ذاتی نسبتش به نحو خاصه. نسبتش به نحویست که اگر اون نسبت رو رفع کردید جزئی رفع شود. اگر اون نسبت رو توهم کردید که غیر موجود است، یعنی رفع شد، اگر اون نسبت رفع شد جزئی هم رفع شود. یعنی اول کلی رو رفع میکنید، بعد نسبتی که این کلی به جزئیات داره رفع میشه، بعد جزئی خاصی که مورد توجه شماست اون رفع میشه. انسان رو برمیدارید، نسبت انسان به افرادش برداشته میشه، زیدم منتفی میشه. این چنین معنایی و این چنین لفظی که با برداشتنش جزئی مرتفع شود میشه لفظ ذاتی، میشه ذاتی. حالا چه این ذاتی انسان باشد که خود ذاته، چه ناطق باشد که جزء ذاته.
نسبت مراد حمله؟
بله،
نسبت مراد حمله، یعنی ما حمل برمیداریم.
نسبت حالا حمل بگیرید یا مثلا موفق حمل بگیرید، بگید که انسان حمل میشود بر زید، یا زید واجد انسان است و انسان در ضمن او موجود می شود. از هر طرف بگید درسته، نسبت طرفینی دیگه. یعنی زید نسبت دارد به کلی یا کلی نسبت دارد به زید؟ کلی نسبت دارد به زید به دو جور، هم بر زید هم می شود، هم در ضمن زید موجود می شود. زید نسبت دارد به این کلی، یعنی مصداقی است بر این کلی. یا مثلا بگید به یه تعبیر محل است بر این کلی، چون کلی در ضمن او موجود میشه، پس محل ها نسبت هر جور معنا کردید. مهم اینه که این نسبت چنان سفته، چنان لازم و غیر منفکه که ورش دارید، اگه وردارید این نسبت رو اون جزئی هم از بین میره، نمیمونه. انقدر این نسبت محکمه و چسبنده است که اگه ورش داشتید جزئی بعد از اون بره. برخلاف نسبت هایی که تو عرض داریم، نسبتی که تو عرض داریم اون چسبندگی رو نداره، بعضی جاها ورش دارید میبینید که مساق باقیه، بعضی جاها بردارید مساق هم از بمیره، که این انشاءالله هست کنم توضیح میدید. معنایی که نسبتش به جزئیاتی که فرض میشوند نسبتی باشد، یعنی چنین نسبت چسبندهی باشد که یجب در زمانی که توهم میکنید نسبت غیر موجوده، یجب که ذات این شیء از بین جزئیات موجود نباشد. من الجزئیات منش یا تبیزیه بگیرید یا بیان بگیرید، هرچی میگید بیان نیست، از بین این جزئیات این شیء، این جزئی موجود نباشد. وقتی شما اون کلی رو یا اون معنا رو برطرف کردید، نسبت برطرف میشه و با برطرف شدن نسبت واجب میشود که این شیء یا جزئی موجود نباشد، واجب میشود موجود نباشد. در عرض واجب نمیشه که موجود نباشد، گاهی موجود نمیشود، گاهی هم موجود میماند. در عرض یجب رو نداریم. نسبت نسبتی نیست که واجب است با رفعش جزئی رفع شود، بلکه گاهی رفع میشه گاهی رفع نمیشه. اما در ذاتی نسبت نسبتی است که با رفعش واجب است که جزئی رفع شود. تا اینجا روشنه؟ بله.
ذات اینجا مراد شخصه؟ ذات،
ذات ذالک شیء من الجزئیات، بلکه شخصه.
شخص
کلمه جزئیات رو گفته دیگه، بعد کلمه جزئیات رو گفته، منظور ذات ذالک شیء اشاره داره میکنه، ذالک شیء یعنی شخص، ذالک شیء از جزئیات موجود نباشه، یعنی این شخص هم موجود نباشه، این جزئی موجود نباشه. خب حالا این سوال مطرحه، کلی رو برداریم جزئی از بین میره، یا جزئی رو برداریم کلی از بین میره؟ ایشون میگه نه، جزئی برداری کلی از بین نمیره، جزئی رو برداری اون نسبت خاص از بین میره ولی کلی از بین نمیره. بله، کلی رو برداری هر جزئی باشه از بین میره، که ارتفاع از طرف کلی ها، کلی رو برداری جزئی از بین میره، ولی جزئی رو برداری کلی از بین نمیره، کلی میره از بین یه فرد دیگه موجوده. لا ان ذات ذالکشه، ذالکشه یعنی همیشه من جزئیات، یعنی همیشه جزئی. لا ان ذات این شیء جزئی یجب ان یکون یرفع اولا، واجب است که رفع شود اولا، یعنی قبل از کلی، حتی یصح توهم رفع هذا هذا، یعنی کلی. اینطور نیست که جزئی واجب است رفع شود اولا تا رفع کلی صحیح شود، بلکه برعکس است. یعنی این دوتا چسبندگیشون به این صورت نیست که از هر کدوم از دو طرف رفع درست کنی طرف دیگه رفع بشه. از طرف کلی اگه رفع کنی جزئی رفع میشه، ولی از اون طرف، از طرف جزئی بخواد رفع کنی، کلی رفع نمیشه. پس نسبت طوری نیست که از هر کدوم از دو طرف رفع کنی اون طرف دیگه هم رفع بشه، بلکه فقط در صورتی که کلی رو رفع کنی جزئی رفع میشه، جزئی رو رفع کنی کلی رفع میشه. اینو میخواد الان بگه که در این نسبت ارتفاع یک طرف مستلزم ارتفاع دیگر است، نه به عکس. لا ان ذات ذات از ذالکشه یعنی جزئی یجب ان یکون یرفع اولا، این چنین نیست که ذات جزئی باید اول رفع شود تا صحیح بشود توهم رفع هازا یعنی کلی. بل ان رفع هازا موجب رفع ذالکشه، هازا یعنی کلی، ذالکشه یعنی جزئی، بل ان رفع کلی موجب رفع این شیء جزئی است. تا اینجا مطلب روشنه؟ هر چند عبارت مطلب خیلی واضح بود، ایشون سختش کرد. میتونست بگه که اونجا که رفع کلی مستلزم رفع جزئی است، یا رفع کلی مستلزم رفع نسبت و رفع نسبت مستلزم رفع جزئی است. این چقدر راحت بود، اینو میتونست بگه، ولی اون چیکار کرد؟ چقدر عبارت بود چون. در بین سخنانش کلمه توهم را آورد، حتی یسه هم توهم و رفع هازا. چرا کلمه توهم آورد؟ میتونست نیاره بگه ذالکشه یعنی جزئی باید رفع شود تا صحیح باشد رفع کلی، چرا گفت رفع توهم کلی؟ چرا گفت رفع بله صحیح باشد توهم رفع کلی، چرا قید توهم آورد. اون چیزی که به نظر من میرسه در مقابل هر بحث عرضی است. در عرضی گاهی واقعا رفع کلی رو داریم، گاهی توهمن رفع کلی رو داریم. اونجا که توهمن رفع کلی رو داشته باشیم، اونجا که رفع کلی توهمن جایز باشه عام‌تره. اونجا که یعنی شامل میشه اونجایی که واقعا رفع کلی جایزه و توهمن هم رفع کلی جایزه، اونجا میتونیم بگیم توهم کردیم رفع کلی رو. ولی اگر رفع واقعی کلی رو می آوردیم، اون موردی که توهم رفع می شد شامل نمی شد. ایشون نه که می خواد عام بگیره، میگه چه اونجایی که واقعا چه اون بله کلی رو جزئی رو اگر رفع کنیم کلی رفع نمی شود، واقعا رفع هم نمی شود توهم. پس توهم میشه اعم، یعنی اونجایی که صحیح باشد رفع خارجی صحیح هست توهم رفع، ولی اونجایی که توهم رفع صحیحه رفع واقعی و خارجی ممکن صحیح نباشه. ایشون خواسته مطلب رو تعمیم بده، کلمه توهم آورده، یعنی شیء جزئی را اگه رفع کردی این چنین نیست که اگه شیء جزئی را رفع کردی صحیح باشد رفع کلی، یا حتی صحیح باشد رفع توهم رفع کلی. بله تصور بگیرید، همین منم توهم به من تصور گرفتم، این توضیحی که دادم توهم به من تصور گرفتم، نه توهم به من غلط، نه توهم غلط، توهم یعنی تصور، تصور نه از وهم نگرفتم، توهم یعنی تصور. زیاد داریم که توهم به من تصوره، اینجا هم همینطوره. خب این سوان کانم مهمه، اصلا تمام نتیجه گیریشون همینجاست. کلی رو اگر رفع کردیم جزئی واجب شد که رفع شود، این چنین کلی ذاتی است که اون رفع شده ذات شی باشد چه مقبم ذات باشد، ذات باشد مثل انسان، مقبم ذات باشه مثل ناطق، در هر دو حال ذاتیه. این کلی ذاتی است چه کل، این کلی یعنی این کلی که رفعش باعث رفع جزئی است، ذاتی است چه تمام حقیقت این جزئی باشد چه جز حقیقت و مقوم این جزئی باشد. تمام حقیقت باشه یعنی انسان، جز حقیقت باشه یعنی ناطق، وقت انسان یعنی ذات، ناطق یعنی ذاتی. پس این کلی که ما اسمش رو ذاتی میذاریم سوا اون که ذات باشد یا مقوم باشد، در هر دو حال ذاتیه. سوا اون کانه، کانه رو دقت کنید زمینش با کجا برمیگرده، حتما چه رفع شدن جزئی به رفع کلی، چه رفع شدن جزئی به رفع کلی به این جهت باشد که حاصل مفهوم مثلا انسان حقیقت ذات ذالک شیء، این ذات حقیقت ذاتی زمین ذاتی برمیگرده به اون ذالک شیء که جزئی است، چه این رفع شدن جزئی به رفع کلی به این جهت باشد که حاصل مرفوع یعنی کلی مرفوع که مثلا انسانه حقیقت ذات این جزئی است، یا کان حاصل مرفوع، حاصل مرفوع در اینجا یعنی ناطق، مما تحتاج و الیه حقیقت ذات این جزئی، حقیقت ذات جزئی نیست بلکه حقیقت ذات جزئی به این احتیاج دارد، احتیاج دارد لیتقبم تا این جزئی قوام پیدا کند. روشن دین به اون دو قسم داره اشاره میکنه، مرفوع یعنی اون کلی که رفعش میکنید و رفعش باعث رفع جزئی میشود، چه اون مرفوع تمام حقیقت این جزئی باشد چه جزء حقیقت این جزئی و مقوم این جزئی باشد، در هر دو حال فإنه یقال له ذاتی. فإنه یعنی چنین، لفظ کلی که معنایش چنین بود یقال له ذاتی، به ذاتی گفته میشه. این فإنه یقال له ذاتی جواب ازاست. این بس همون شد. توجه کردید مطلب آسون بود، عبارت یه خود سخت بود و تو عبارت هم نکته ها وجود داشت و ایشون شاید به خاطر اون نکته ها عبارت اینجور سنگین بود. از فعن لم یکن ها کذا وارد توضیح عرضی میشه، که توضیح عرضی لازم نیست، چون ایشون در سوالی که مطرح کرده بود این بود که آیا به ذات میتوان ذاتی گفت یا ذاتی مخصوص است به جزء ذات. اصلا بحثش این بود، به عرضی کاری نداشت، به عرضی کاری نداشت، ولی در این حال داره عرضی رو مطرح میکنه. چرا داره این کار میکنه؟ با اینکه سوالش اصلا ربطی به عرضی نداشت. یادتون هست ایشون وقتی وارد بحث شد گفت من به نحو معتاد تقسیم نمی کنم، به نحو معتاد تقسیم نمی کنم، چون یه مطلبی در پیش دارم که طرح اون مطلب باعث میشه که من از معتاد بیرون بیام، از تقسیم معتاد بیرون بیام. مطلبی که در پیش داشت همین نیست که الان داریم مطرح میکنیم، اینکه ذاتی و ذات الا میشود یا نمیشود. به خاطر وجود این مطلب ایشون ناچار شد که از تقسیم معتاد بیاد بیرون. بعد گفت ولیکن در آخر بر میگردم به تقسیم معتاد. بر میگردم یعنی چی؟ یعنی ذاتی رو میگم، عرضی رو میگم، همه تقسیم ها رو میگم. حالا داره به اون قولش وفا میکنه، یعنی میگه که من قرار شد اون بحث معتاده که مطرح کردم، تقسیم معتاده که مطرح کردم، تقسیم غیر معتاده، تقسیم غیر معتاد اشتباه بودم، معتاد تقسیم غیر معتاده که مطرح کردم، دوباره برگردم به معتاد، برگردم به معتاد تقسیم معتاد بکنم، بگم کلی یا ذاتی یا عرضی. الان داره زمینی چینی میکنه برای بازگشت به تقسیم معتاد، بازم هنوز تقسیم نمیکنه، داره عرضی رو توضیح میده. بعد که عرضی توضیح عرضی تموم میشه میگه روشن شد که ما سه چیز، سه کلی داریم، کلی که ذاتیست یعنی ذات، کلی که ذاتیست یعنی مقوم ذات، کلی که عرضیست. این سه تا ذاتی رو دو قسم کنه، چون دیگه بالاخره نتیجه گرفت که ذاتی رو میشه دو قسمش کرد. بعد تقسیم میکنه، تقسیم معتاد این بود که کلی یا ذاتیست یا عرضی. ایشون میگه کلی یا ذاتیست به معنای تمام حقیقت، یا ذاتیست به معنای جزء حقیقت، و یا عرضیست. همون تقسیم معتاد رو میاره کامل ترش میکنه. چرا؟ چون این وسط یه بحثی کرده که اون بحث باعث شده که تقسیم معتاد کامل بشه. خب حالا میخوام عرضی رو توضیح بدیم. عرضی کلی است که یکی از چهار قسم دارد. یا یکی از سه قسم دارد. قسم اول، در خارج رفعش میکنی ولی ذات و جزئی باقی است. کلی است که صدق میکند بر جزئی، پس نسبت دارد به جزئی، همونطور که ذاتی نسبت داشت به جزئی، اینم نسبت دارد، ولی نسبتش اون یجب رو ندارد، اون چسبندگی رو ندارد. پس کلی است که نسبت دارد به جزئی. وقتی این کلی رو در خارج رفع کنی میبینی جزئی باقیه. مثلا مثل قیام، قیام یا کلیست، فعلا صدق کرده بر این افراد قائم، بر زید و عمرو بکر و حیواناتی که قائمند، همه قائم ها، یک کلیست، داره هم میشه بر جزئیاتش. من قیام رو رفع میکنم، نسبت قیام به زید رفع میشه، ولی خود زید سر جاشه، هیچ اتفاقی بهش نیفتاده، فقط از قیام آمده قعود، آمده به قعود دیگه تالا قائم بود آرشون نشسته. پس کلی قیام رو، کلی قائمون رو، من از زید که جزئی اوست و نسبت با او دارد میکنم، هیچ اتفاقی بر زید نمیفته جز این که حالتی که داشته عوض میشه، حالت جدید میگیره. ذات زید از بین نمیره، ذات قائم از بین رفت، اما ذات زید از بین نرفت. خارجن، خارجن من قیام رو از زید گرفتم، این یک قسم. قسم دوم عرضی است که خارجن نمیشه گرفتش، توهمن باید بگیرید. انسان سیاه‌پوست اهل حبشه، سواد الحبشی دارد، درش هم میکنه هازا اسودون و حبشیون، مثلا اسودون به سواد الحبشی، این عرضه. این کلی هم هست. این کلی رو بر میدارید کجا؟ کی بر میدارید؟ چی جوری بر میدارید؟ تو خارجی نمیتونی بر دارید، تو توهمتون بر میدارید. تو توهم بر میدارید، میبینید این حبشی موجوده، سوادشو برداشتید، خود جزی از بین نرفت. این هم قسم دوم. قسم سوم، نمیتوانید عرض رو، کلی رو، نه در خارج بردارید نه در توهم و تصور. مثلا زهکو، زهکو از انسان نمیتونید بگیرید، نه در خارج میتونید بگیرید نه در ذهن و در تصور، هیچ کدوم. این عرض، عرض لازمه. اون دو طریق عرض مفارق بوده، این عرض، عرض لازمه. این با ذاتی یه خورده مشتبه میشه، اینو برداری باید جزی از بین بره. ذهن برداری نمیتونی برداری و جزی باقی بمونه، جزی باید از بین بره. ولی از بین رفتنش چجوریه؟ دقت کنید، با ذاتی فرق میکنه. ذاتی رو وقتی برمیدارید به خاطر برداشتن ذاتی این جزی از بین میره، اما ذهن رو برمیدارید به خاطر برداشتن ذهن، این زید از بین نمیره. بلکه قبل از این که ذهن رو بردارید باید ذاتی رو که انسانه بردارید، اون وقت ذهن از بین میره. بلکه اول زید از بین میره بعد ذهن از بین میره. یعنی اینطور نیست که عامل از بین رفتن جزئی از بین رفتن این کلی باشه، این وسط یه کلی دیگه هست به نام انسان، اون از بین میره که جزئی رو از بین میبره. و برداشتن ذهن باعث از بین رفتن اون انسان نمیشه، کاشف از بین رفتن اون انسانه. در حالی که ذاتی اینطور نیست، ذاتی باعث از بین رفتن جزئیه، اما ظاهر که عرضیست باعث از بین رفتن جزئی نیست. کاشف از این است که یک کلی دیگری که انسان بود از بین رفت و از بین رفتن او باعث شد که جزئی از بین بره. فرقش با ذاتی اینه. بله بله، اینم نمیشه بردارید، یعنی این کلی رو هم نمیتونید بردارید با برداشتن ذاتی جزئی از بین میره، ذاتی رو هم نمیتونید بردارید با برداشتن جزئی از بین میره. هر دو در این مسئله شریکن که با برداشتنشون جزئی از بین میره. ولی از بین رفتن جزئی دو جوره، یه وقت با برداشتن همون کلیه کلی میشه ذاتی، یه وقت نه، این کلی رو بردارید معلوم میشه، کشف میشه که یه کلی دیگری از بین رفته که جزئی از بین رفته، وقت این میشه عرضی لازم. پس روشن شد، عرضی هم سه قسم شد. عرضی معلوم شد که چیه؟ منطقه عرضی سه قسم شد. یکی عرضی که در خارج مفارق باشد، یکی عرضی که در توهم مفارق باشد، سوم عرضی که هیچ جا مفارق نیست بلکه عرض لازمه. هر سه حکمش هم گفته شد و ما شناختیم که عرضی چیست.
این که جزئی از بین میره، جزئی رفت میشه، شخص رفت میشه، مرادش چیه؟
یعنی وقتی شما انسان نداشتید این جزئی را دیدی، جزئی انسان نخواهید داشت، ولی ما بقیه کار نداریم، این جزئی خاصا نخواهید داشت. اگه انسانی در جهان نباشد این زید هم نیست دیگه، روشن مطلب. اگر کلی برداشته بشه یعنی تصور بشه، توهم بشه. اون ایشون گفت توهمت اون نسبت غیر موجود، اگر توهم بشه که اون نسبت غیر موجوده، مثلا یه حیوانی نوعش منقرض شد، خب دیگه این فلان شخص هم نداره دیگه، این جزئی رو نداره.
اینو میخواد بگه اون پولی مفهومیست که اگر برداشت بشه از این شخص، همین شخص دیگه شخص برای اون پولی نخواهد بود.
بله همینه دیگه، همین هم بزن
شخص برای ماهیت خودش بیاورد به حقیقت خودش نخواهد بود. نمیخواد توهم کنی که کل افراد از بین بره،
اونم نه.
اگر نسبتش از من بره دیگه این شخص برای ما بله. حقیقت خودش نخواهد بود.
همین
در موارد
من هم میدارم عرض میکنم، اگر شما این کلی رو از بین بردید، نسبت اون کلی با این جزی از بین میره و این شخص از بین میره. یعنی این شخص دیگه شخص انسان نیست، نسبت به انسان نداره، نسبت به چیزی دیگه ممکنه داشته باشه. ممکنه بشه مثلا فرض کنید یه حیوان یا یه درخت یا یه جمادی. نسبتش رو که بریدید، نسبت اون کلی رو از این بریدید، این دیگه نسبت با اون نداره. نسبت با اون نداره یعنی فرد اون نیست.
نمیدونی نسبت با اون نداره، چون قرار شده بگید نسبت با کلیش نداره، اونجا که شما قیام رو به طور کامل از این میگیرید دیگه نسبت به قیام نداره، باز دیگه نسبت به حقیقت و ذات خودش دیگه نداره، نه نسبت به این کلی که برداشتیم نداره. اگر بگید نسبت به این کلی که برداشتیم نداره، اونجا که شما قیام رو کاملا از این میگیرید دیگه فرد قیام نخواهد بود، فرد قائد خواهد بود.
ولی ذاتش واقعیه،
ذاتش با همین بگیم نسبتش، یعنی این شخص دیگه شخص ذاتش نخواهد بود، شخص اون حقیقتش نخواهد بود. ولی وقتی شما در اعراض برمیدارید، شخص اون حقیقتش باز خواهد بود. در علاج لازم هم مفتو فرمون با باسطه این شخص حقیقتش هم نخواهد.
نه این ببینید همونی که خود نشاره کردید، در صورتی که ما این قیام رو برداریم، این شخص هم باز شخص قائم نخواهد بود. در صورتی که انسان رو برداریم، این شخص با شخص انسان نخواهد بود.
اگه پیام برداری شخص قائم نخواهد بود که دیگه پس اینجا هم باید قائم و ذاتی بگیرید.
بله همین من دارم حرف شما رو میزنم، شما بر حرف خودتون دیگه اشکار نکنید، دارم حرف شما میزنم. بله یعنی فرقی بین این دوتا نیست، چون شما وقتی که قیام رو بردارید، این ذات دیگه فردی برای قیام نیست، قائم نیست. ولی اگه انسان هم بردارید، این زد فردی برای انسان نیست، پس هر دو از این جهت مشترکن. ولی تفاوت باید ببینیم چیه. تفاوت اینه که دیگه زد موجود نیست. وقتی انسان رو بردارید دیگه زد موجود نیست،
زد موجود نیست، زد موجود نیست، یا زد الان دیگه فردی جماده.
بله زد موجود نیست، این زد دیگه نیست،
اون دیگه فرد نکرد، اون رفته شده فرد قائد، اینجا شده فرد جماد. این مشکل ما باید بگیم فرد حقیقت خودش نخواهد بود.
آخه حقیقت چه الکوری داشتید میگید؟
حالا همین دیگه، همین بسر همینه که ایشون مشکلش همینه که چون ایشون نه قائل به این است که اون حقیقت اشیا رو نمیتونیم تشخیص بدیم، همینجا دوچار مشکل ایشون اشکالی بهشون همینجاست.
چرا حرفش طوری معنا میکنید که اشکال برش بود؟
چجوری معنا کنیم؟ یا مرادش از استاد، یا مرادش از اینکه شخص از بین، یعنی یک وجود جزئی شخصی در خارج نخواهیم داشت که مسلم هم داریم، این که از نه نه، یه وجود شخصی تو الان بود، شخص برای انسان بوده، الان شخص برای جماعت شده، نفس انسانش هم شخص برای جماعت، پس وجود شخصی جزئی تو خارج دارید. یا میخواید بگید شخص برای کلی که رفع کردیم نخواهد بود، اون پین عرض و ذاتیش فرقی نخواهد کرد دیگه، شخص برای کلی مرد نخواهد بود.
همونطور که اول توضیح دادن دقت کنید حل میشه مسئله. وقتی شما قیام رو از زد میکنید، زد هست اما زید قائم نیست. ولی وقتی شما انسان را از زید میکنید، دیگه زید نیست، اصلا زید نیست، نه زید قائم نیست، اصلا زید نیست، درخت است که زید نیست. اینجوری معنا کنید، این که درست دیگه، ایرادی نداره، همه جام تشخیص درست، اشکالم برای میشونه وارد نمیشه. شما یه جوری معنی میکنید که اشکال داره نیست نکنید.
از خودشون قبلا گفتش که با رفتن اون اعراض ذات شخصش از بین میره دیگه، زید نیست دیگه، زید قبلی که دیگه نیست.
ولی زید هست نه، اصل زید هست، ولی زید قائم دیگه نیست.
مگر باز همون حرف قبلی بیاریم، سه چیز اینجا داریم.
مگر اینکه شما بگید وقتی انسان رو میبریم، زید انسان نیست، اینجوری میگه دیگه، زید هست ولی زید انسان نیست، حرف درستی نیست. زید هست ولی زید حسن نیست. اونجا میگید زید هست ولی زید قائم نیست. اینجا نمیتونید بگید زید هست ولی زید انسان نیست. اصلا زید نیست.
چرا بگیم زید نیست؟ اسم زید متضاد است که جماعت. اگر منظور زیده، اگر میخواد فرد انسان، پس
شما اسم جماعت هم زید میذارید.
پس ببینید، پس برگشتید به اون مسئله که ما باید بگیم دیگه شخص ماهیت و حقیقت خودش نیست. درست میشه این اشکال نداره بگیم شخص نیست، یعنی شخص حقیقت و ماهیت خودش نیست.
خب از کجا شما ماهیت تشخیص میدید که بگید ماهیت خودش؟
همین موقع اشکال بهشون همینه. شما ماهیت از کجا تشخیص میدید؟ ایشون باید ست از این ست تا فرض یکیشو بپذیره، در یک فرض دوچار مشکل میشه، در یک فرض ادعاش ثابت نمیشه، هر دست درست نمیشه.
خب پس حرفش غلطه دیگه. یه
جایی که یه جایی هست میگه
من اینجوری که معنا میکنم اشکال شما وارد نیست.
اینکه حضرت عالی دارید معنا میکنید که میفرمایید با رفتن اون کلی دیگه این فرد اون کلی نخواهد بود. خب در اونجا هم که قائم برود دیگه فرد قائم نخواهد بود.
اون که من درست کردم دقت کنید تو حرفم ببینید چی میشه. وقتی زید وقتی قائم از بین میره، زید قائم از بین میره ولی زید هست. در حالی که اگر انسان از بین رفت نمیتونید بگید زید انسان از بین میرود ولی خود زید هست.
شما اول زید رو معنا بکنید تا بعد ما بگیم که زید رفته با رفتن قائمی نرفت.
زید معناش روشنه.
نه زید همین بحث داره همینه. آیا شما زید را مجموعه ذات به اضافه مشخصات میگید؟
شما زید درست نمیگیرید. شما زید رو در درخت هم صادرش میکنید.
نه نه. اگر زید را شما قبل از اینکه چیز را مرتفع کنید زید را مجموع ذات و مشخصاتش میگیرید، با هر رفتن هر کدوم از اینها دیگه زید خواهد رفت. چه مشخصاتش از بین بره و چه ذاتش از بین بره.
من اینطور من اینطور دقت ها نمی کنم. اگه بخوام اینطور دقت ها کنم اشکال بارد میشه. من همون که
پیراتی داریم اینجا صحبت میکنیم دیگه.
بله؟
اینجا داریم پیراتی صحبت میکنیم، با لسان منطق داریم صحبت میکنیم. اینطور اگه قرار لحاظ نکنیم که یک چیزی گرد یک چیزی تهش داریم داره بحث کرده.
شما زید رو یه تحلیلش میکنید به ماهیتش و عوارضش. الان قبل از اینکه بیاد امتحان کنید ببینید چی عارض است چی ذاتی، قبلا ذاتی و عارضشو تشخیص دادید. بعدن میاد میگید که حالا که مشخص شد این ذاتی و اون عارضیه، من ذاتیشو برمیدارم خودش از من میره، عارضیش برمیدارم از من نمیره. این از بحث ما این نیست که شما قبل از اینکه امتحان کنید که ذاتی چیز عارضی چیز، ذاتی عارضی رو مفروغاً میگیرید بعد شروع میکنید امتحان کردن. این که درست نیست. ما میگیم ذاتی عارضی نمیشناسیم، نه ذاتی عارضی میشناسیم، اصلا نمیشناسیم. این زید رو نگاه میکنیم میبینیم قیام ازش کندیم زید نمرد، انسانیت رو کندیم مرد شد جمال. درسته دیگه که فهمش راحته که
من شما میفرمایید که زید بازم زیده. سوال من اینه که این زید رو شما اول چی تعریف کرد؟ اصلا ما کار به اینکه چیز ذاتی چیز نداریم. میگیم زید تشکیل شده از یک انسانیت و کار نداریم ذاتی سا غیر ذاتی، ناطقیتی، حیوانیتی، قیامی، قعودی، فلان نمسال اینا مجموع اینا شده زید. اگر مجموع اینا شده زید
خیلی راحته. عرض میکنم دقت نکنید، دقت یعنی شما میره توی بحث دیگه.
ایشون زحمتی که کشیده اشکالی که به دیگران وارد بهش نمیگم.
من نمیگم دقت، من نمیگم دقت نکنید یعنی بحث عرفی کنید، بحث منطقی نکنید. نمیگم اینو، میگم اینجور دقتایی که میکنید که حالا ما اون ذاتیش رو زائل میکنیم یا عرضیش رو عرض میکنیم، این درست نیست. اصلا بحثی که تر میکنید درست نیست. بحث ما این نبود که من ذاتی عرضی رو میشناسم. من تازه میخوام ذاتی عرضی رو بشناسم. نحوش هم همینه. این عوارض رو برمیدارم. این شخص از بین نمیره.
شخص چی از بین نمیره؟ سوال ما همینجاست. آیا شخص این عوارض از بین نمیره؟ شخص اون حقیقت خودش از بین نمیره؟ یا شخص اونان یه شخص موجود جزئی خارجی از بین نمیره؟ چی از بین نمیره؟ هر سوال ما همینه.
یعنی همین زید از بین نمیره.
خب زید اول با زید رو تعریف کنیم. اگر زید مجموع انسانیت و قیام و قوانینات و رفتن قیام، زید دیگه زید نیست دیگه. مرکب و ینتفی و انتفاع احد اجزاش.
بله.
این الان مشکل کرده کاری واقعا ایشون مطلبش با این مطلب تموم نمیشه. یعنی مشکل مثلا با توجه به ایشون میگه ما ذاتیات هم نمیتونیم بشناسیم، مشکل رو حل نکرد. یعنی این دیگه هم
باطن ظاهرا چون بخشیده باید بریم بذاریم بقیه شو از جلسه بعد.